بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفى المي برادران وخاهران أجمعين را به این مؤسسه که خانه خودشون هست و به نام مبارک امام مزین است خوش آمد عرض می کنم. از خدای متعال درخواست می کنیم که همه شما را در پناه خودش از همه آفات و بلیات حفظ کنه و در راهی که موجب رضای خودش و موجب سعادت شماست موفق بدارید. فرا رسیدن ایام سوگواری سید الشهدا اربعین حسینی را تسلیت عرض می کنیم و همینطور سالگرد شهادت مرحوم استاد شهید دکتر مفتح رضوان الله علیه. خدای متعال روح ایشون را با انبیا و اولیا محشور کنه و به ما توفیق بده که بتونیم خلأ وجودی که از شهادت امثال ایشون در جامعه ما پدید اومده پر کنیم و مسئولیت های اونها را عهده‌دار بشیم. از برکات شهادت این شهید بزرگوار این بود که امام روز شهادت ایشون را روز وحدت و روزه و دانشگاه نامیدند و این عامل مضاعفی شد که یاد ایشون همواره زنده بمونیم و از برکت شهادت ایشون نسل‌های آینده هم استفاده کنند. موضوع وحدت حوزه دانشگاه از همون سال‌های اول که چند دهه ازش گذشته هر سال مورد بحث و گفتگو و سخنرانی و مقالات و اینها واقع شده. البته بسیاری از مطالبش تکراری است، ولی خیلی هاشم نکته های دقیق و قابل توجهی داره که اگه کسانی کمیته ای عهده‌دار می شدن که مجموعه اینها رو بررسی کنند و مکرراتش رو حذف کنند، یه مجموعه از این مطالب را تهیه کنند، تلخیص بشه، تنقیح بشه و در دسترس قرار بگیره، کار خیلی خوب و مبارکی بود. شاید هم شده، بنده خبر ندارم. بعد از گذشت چند دهه هنوز هم برای بسیاری مخصوصا دانشجویانی که مال نسل جدید هستند سوالاتی مطرح میشه که پاسخ روشنش را کمتر دریافت میکنه. از همون اوائل که صحبت وحدت حوزه و دانشگاه شد و جلسات مفصلی در قم و تهران از اساتید دانشگاه و شخصیت های مختلف سیاسی و فرهنگی کشور تشکیل می شد و اینا، برداشت های مختلفی از این تعبیر داشتن که وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چی. بعضی ها که البته ذهنشون یه خود مشوب بود، اون اوائل انقلاب بود، فکر می کردن که یک زمینه ایست برای اینکه یکی از دو نهاد حوزه و دانشگاه به نفع دیگری کنار بره و مسئولیتش رو به دیگری ببرد، یعنی یا حوزه در دانشگاه ادغام بشه یا دانشگاه در حوزه ادغام بشه. اینجور تصور میکردن بعضی ها و بعضی ها موضع‌گیری میکردن که نه، دانشگاه جداست، حوزه جداست، وحدت معنی نداره. در صورتی که نه حضرت امام هم چو قصدی داشتن و نه دیگران اشخاص خالی از ذهن، اونایی که ذهنشون مشوب نبود چنین برداشتی میکردن، میدونستن منظور اینا نیست. اما اینکه بالاخره یه تعریف روشنی بشه از اینکه وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چی، و چگونه این هدف تحقق پیدا میکنه و چه آثاری داریم، خیال میکنم هنوز هم برای کسانی درست روشن نباشه. خب طبعا اونایی که نسل جدیدی هستن وارد حوزه یا دانشگاه میشن از این گذشته ها اطلاع درستی ندارن دیگه، فرصتی هم که همه اینا رو بررسی و مطالعه کنن کمتر پیدا میشه. اینه که من با عزتون یک بحث کوتاه و فشرده ایم که یک تلخیصی باشه از این بحث ها خدمتتون عرض بکنیم. وقتی گفته میشه دو مجموعه انسانی با هم وحدت داشته باشن، چه فرضی ابتداعا به ذهن میاد؟ خب بدون شک این دوتا مجموعه دو حیثیت مختلف دارند، برای اهداف خاصی تشکیل شدن، فعالیت هاشون کاراشون با هم متفاوته. هر مجموعه ای هم از صدها و هزارها فرد تشکیل شده که هر فردی وجود مستقلی غیر از وجود دیگری داره. اینا وحدت پیدا میکنن یعنی چی؟ خب بدون شک اینجا وحدت حقیقی منظور نیست، اما به چه عنوانی بنا میگیم یکی شدن؟ برای پرهیز از گسترش بحث و اینها جوابش این است که این وحدت یعنی هدف مشترکی را در نظر بگیرند و برای رسیدن به اون هدف مشترک راه مشترکی را انتخاب کنند. دو مجموعه انسانی میگن اینا با هم وحدت دارند، اصل این است که هدف مشترک داشته باشند. ولی اگر این هدف از دو راه متضاد دنبال بشه باز اینا وحدت پیدا نمی کنند. اگر راه مشترکی باشه که اونا را به این هدف برسونه، اون وقت میشه گفت این دو مجموعه با هم وحدت دارن. خب حالا قشرهای مختلف مردم، وقتی میگیم جامعه اسلامی ما یا کشور ایران مردمش وحدت دارن، خب این یه تعریف روشن سیاسی داره، یعنی همه یک نظام سیاسی اسلامی را میخوان. همه هم یعنی اکثریت قریب اتفاق و مؤثر جامعه، ولی خب طبعا افرادی هم هستن که نمیخوان. اما وقتی دو قشر از جامعه گفته میشه اینا با هم وحدت دارن یا باید وحدت داشته باشن، این معناش چیه؟ مخصوصا که در اینجا دو تا قشر فرهنگی هستن، کسانی که سر و کارشون با علم و کتاب و تحقیق و پژوهش و بحث و ایناست. این وحدت داشتنشون به چیه؟ پس جمله اول این که منظور از وحدت، وحدت هدف و راه مشترک. جمله دوم که هدف واحدی که دنبال میشه برای دو گروه انسانی، دو مجموعه انسانی، گاهی هدف سلبی است، گاهی هدف ایجابی است. جوری دیگه هم میشه تقسیم کرد، حالا من توضیح که میدم شما میتونید عبارت بهتری یا عنوان بهتری براش انتخاب. یه وقت یه مجموعه با هم وحدت پیدا میکنن در مقابل یه دشمن مشترک که با هم دفاع کنن از اون دشمن، جلو دشمن رو بگیرن. هدفشون این است که نگذارن دشمن بیاد، دشمن تسلط پیدا کنه، نفوذ پیدا کنه. تا اینجا با هم همکاری میکنن. هدف یک امر سلبی است، یعنی دفع کردن دشمن. راهی هم که انتخاب میکنن راهی است که این هدف رو تأمین کنه. خب اگر اقوام مختلفی در مقابل یه دشمن مشترک قرار بگیرن، میتونن این هدف رو داشته باشند. این ائتلاف هایی که یا اتحادیه هایی که بین کشورها تشکیل میشه، شکل نزدیکترش فدراسیون هاست، مجموعه مثلا از جمهوری ها با هم یک دولت فدرال تشکیل میدن. اینا عمدتر اینه که در سیاست خارجی و دفاع با هم اتحاد داشته باشند. در داخلشون هر کدوم استقلال دارن، حتی پارلمان مستقل دارن، بودجه مستقل دارن، نرخ ها اصلا از این ایالت تا اون ایالت فرق میکنه، مالیات ها مقدارش فرق میکنه، نرخ مالیات ها از این ایالت تا اون ایالت فرق میکنه. من شنیدم در ایالت های آمریکا بعضی ها هستن که خریدشون میره از یه ایالت دیگه میکنن، میان خرید هفته شون رو خب یاد بند وصل دیگه به جا تا اونجا راهی نیست، اونجا بازارش ارزونتره یا مالیاتش کمتره، خریدارش میره از اون ایالت میپره. یعنی حتی نرخگذاریشون جو تفاوت میکنه، مالیات ها تفاوت میکنه، پارلمان مستقل دارن در زیان. وحدت فقط در اینه که در مقابل دشمن خارجی و سیاست دفاعیشون مشترک بشه، اصل اینه. خب اینجا اگه وحدت حوزه و دانشگاه ما گفتیم با توجه به اینکه دو قشری هستن که هویتشون هویت فرهنگی است، هویت نظامی که نیست، اقتصادی که نیست، دانشجو که معناش اقتصاددان و کار اقتصادی نیست، بازرگانی نیست، کشاورزی نیست. خب ممکنه بازرگانم باشه اما دانشجو بودن یعنی دنبال دانشه. حیثیت این دو قشر سر کارش با علمی. اگه اینا با هم در مقابل دشمن مشترکی بخوان وحدت داشته باشن معناش چیه؟ معناش اینه که احساس میکنن دشمنی هست که میخواد فرهنگ هر دو قشر را مورد هجوم قرار بده. اینها به خاطر این هدف دفاعی واحد در مقابل دشمن مشترک در یک صف قرار میگیرند. این چیزی است که حتما در کشور ما واقع شده و ما باش سر کار داریم. بیش از دو دهه است که مقام معظم رهبری روی این موضوع تکیه کردن، تقریبا هم تنها، تقریبا تنها به صورت‌های مختلف راجع به تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی از این تعبیران کردن، ولی گوش شنوا کمتر پیدا میشه. تا بالاخره همین اواخر چند روز قبل در ملاقات با شورای انقلاب فرهنگی باز روی این موضوع تکیه کردند، اشاره کردند به سفارشات و توصیه هایی که قبلا فرموده بودند و چندان مورد عمل واقع نشده. انشاءالله که بعد از این بشه، انشاءالله. به هر حال ما مورد هجوم فرهنگی هستیم، هجومی که هم بر حوزه و هم بر دانشگاه وارد میشیم و قصدش این است که فرهنگ اسلامی ما را که بین این دو قشر مشترک هست را نابود کنیم، هضمش کنه در یک فرهنگ جهانی الهادی. خیلی رقیقش یه فرهنگ سکولار، ولی اصل اونها هدفشون الهادی است. دنبال فرهنگ در کشور خودشونه، دنبال فرهنگ معنوی و دینی و اینا نیسته. حالا ما خیلی رقیق‌ترش میگیم دنبال یه فرهنگ سکولار، چیزی که امروز سعی میشه همه عالم به عنوان یک خانواده واحد تحت سیطره این فرهنگ قرار بگیره. حالا مشخصاتش این فرهنگ چیه، مؤلفه هاش چیه، آثارش و اینها چیه، خب بحث‌های طولانی میخواد که نه بنده حالا صلاحیت شدنم و نه فرصت عزیزان هست که حالا وقتشونو میگه. پس یک نوع وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت دو قشر فرهیخته در مقابل هجوم دشمن مشترک. اگه هدف این شد راه مشترک کدومه؟ گفتیم وحدت این است که ما هدف مشترکی داشته باشیم و با راه مشترکی اون رو دنبال کنیم. چه کار میخواییم بکنیم در مقابل این دشمن مشترک؟ این جای این داره که عزیزان فکر کنند، مقاله بنویسند، سخنرانی کنند، شعار روی اینها بسازند، در جلسات بحث، تریبون‌های آزاد، جای مختلف واقعا روش کار بشه که ما در مقابل این فرهنگ مشترکی که هر دوی ما را تهدید میکنه چه باید میکنه، چه راه مشترکی باید اتخاذ کنیم. این یک معنای وحدت برای حوزه و دانشگاه است. ولی از این بالاتر هم وحدت میشه، تنها این نباشه که ما در مقابل دشمن با هم اتحاد داشته باشیم، هدف ایجابی هم میتونیم مشترک داشته. اونا یه هدف سلبی بود، دفاع دشمن بود، کنار زدن دشمن بود، ولی در مقابلش میتونیم هدف ایجابی مشترک داشته، کار مثبت بکنیم با هم. اون کار مشترک که بین دو قشر فرهیخته با توجه به این گناهر دو فرهنگشون اسلامی و انقلابی هستن و هدفشون همین است که این نظام اسلامی پایدار بمونه و راسخ بشه و رشد بکنه و بالنده بشه، میتونن عمل مشترک فرهنگی داشته باشن. اما این چگونه هدفی میتونه باشه و چگونه میتونه تحقق پیدا بکنه، یه خورده بیش از اون احتیاج به دقت و بحث و گفتگو داریم. اگر بخوام این کار رو شروع بکنیم، بردان یک طرح اجمالی عرض میکنم، ما اول باید خوب تعریف کنیم معنای وحدت فرهنگی را. اصلا فرهنگ همیشه و اینکه ما یک هدف مشترک فرهنگی داشته باشیم یعنی چی و چه کار مشترکی به حوزه و دانشگاه میتونن انجام بدن در جهت تحقق اون هدف. خب خود این مطلب که واقعا معنای اصلا کار فرهنگی چیه، متاسفانه این مسئله هم در دوران ما به خصوص بعد از انقلاب، البته قبلا هم بود، بعدم ادامه پیدا کرد به وسعت همین، هنوز هم تعریف روشنی ما نداریم. البته خود کلمه فرهنگ و معادلاتش در زبان‌های خارجی تعریف‌های فراوان ازش شده. بعضی ادعا کردن که بیش از 500 تعریف برای فرهنگ وجود داره. 500 تعریف، بعضی‌ها گفته حتی بیشتر. تو کتاب‌های بزرگی فرهنگ‌های فرهنگ به معنی توضیح لغات و واژه‌ها اشاره کردن به این اختلاف اصطلاحاتی که در فرهنگ هست به تعریف هایی گیدن. چند تا عنصر داره، مؤلف هاش چیا هستن، اصل کدومه، فعل کدومه، شامل چه مسائلی میشه، خیلی بحث های طولانی شده. اینا بیشتر مربوط به علوم اجتماعی و جامعه شناسی است. ولی کار به جایی رسیده که در اثر این ابهام واژه کاربردهای مختلفی پیدا کرده که کسانی میتونن از این واژه زیبا سوء استفاده بکنن. امروز مثلا یکی از مواردی که گفته میشه کار در ادبیات و رایج کشور ما، تقریبا کلمه فرهنگ با کلمه تفریح و کلمه ورزش و کلمه هنر اینها با هم جفت شده. شما میبینید مثلا خیلی جا میگن مرکز تفریحی فرهنگی، مرکز ورزشی فرهنگی و چیزهای از این قبیل. خب اونجا چیه در اونجا که عنصر فرهنگیش؟ ولی عمدتا وقتی گفته میشه ذهن میره سراغ موسیقی و فیلم و احیانا حرکات موزون و چیزهای از این قبیل. در مسائل سیاسی وقتی صحبت از فرهنگ میشه، صحبت از زبان و زبان فارسی و لهجه های گوناگون و بویش های مختلف و اینا جز فرهنگی. وزارت فرهنگ برش وظیفه اونا چیه؟ گویش های مختلف و ترویج زبان فارسی و عرض کنم که بحث های از این قبیل. یا آداب و رسوم، جمع آوری آداب و رسوم، لباس‌های محلی، آشپزی‌های محلی، نمی‌دونم اینا کار فرهنگی است. فرهنگ میگن یعنی اینا. جشنواره‌هایی که تشکیل بدن برای آشپزی، برای انواع لباس‌ها، انواع بویش‌ها، انواع ترانه‌ها، هنرهای دستی، اینا میشه کار فرهنگ. آیا واقعا فرهنگ یعنی همین؟ حالا که تعریف جامعی از اینها هم پیدا کنیم خیلی کار آسونی نیست، اما به هر حال با این مصادیق ایناست کار فرهنگ. صرف اینکه آداب و رسومی کسانی دارن حالا ما بشناسیم یا عمل کنیم یا احترام بگذاریم، اینا مثلا ماهیت یک مردمی رو، جامعه ای رو عوض میکنه، چه نقشی در زندگی مردم داره. به هر حال حالا بحث های زیادی هست که بحث های مبنایی هست و تحقیقی، و ما نفی نمی کنیم فعالیت های علمی دیگران را، ولی جا داره که نظریات دیگری هم در کنار اینا مطرح بشه، شاید بحث های عمیق تری انجام بگیره و نتایج بهتری گرفته بشه. اگر ریشه یابی بکنیم، میشه ما تصویری از فرهنگ به این صورت مطرح کنیم. در همه چیزهایی که به نحوی با واژه فرهنگ بهش اشاره میشه، یک نوع عامل شناختی، یک نوع عامل ارادی مؤثره. مثلا میگن فلان قومی این چه آداب و رسومی دارن در عروسی هاشون، در عزاداری هاشون، یعنی یه چیزی را پذیرفتن، یه ارزشی براش قائل شدن که این کار خوب انجام بگیره، دوست دارن. یه عامل شناختی داره و یه عامل عاطفی، و این وقتی ثبات پیدا میکنه برای یه عده‌ای، میگن فرهنگ مردم. خب اگه ما حساب بکنیم که این دوتا عامل، یکی عامل شناختی هست، ریشش به چیا برمیگرده؟ به یک سلسله مسائل اساسی در زندگی انسان میرسیم که اینا اصلی ترین مسائل شناختی هستند که بشر نیاز داره. و اینا چیزهایی است که حالا فرموله بخوایم بکنیم، شاید بهترین فرمولش همین فرمولی باشه که مکتبی های قدیم ما هم میگفتن ما در دین یه اصول دین داریم، یه فروع دین داریم. اصول دینه که خدا هست و پیغمبر و قیامت. یعنی انسان از کجا پیدا شده، اینجا چگونه زود زندگی کنه، نهایتش به کجا منتهی میشه. این راجبه شناخت و شناخت انسان و هستیست. هستی چیه؟ فقط همین محسوساته یا خدا هم هست، عالم مادی غیر مادی هم هست، و ما چه رابطه ای داریم با او، و نهایتا ما کجا خواهیم رفت، چه خواهیم شد؟ این سلسله باورهای بنیادی است. که دقت بکنیم از این بنیادی تر ما مسئله‌ای در عالم نداریم. به دنبال این باورها یه سلسله ارزش‌ها مطرح میشه. یعنی کسانی که معتقد میشن که انسان مخلوق خداست، اتفاقا پیدا نشده، هدفی در آفرینشش بودی، بعدم عمرش محدود و همین زندگی مادی نیست، بعد در یه عالم دیگری زنده میشه، تا بی‌نهایت زنده خواهد بود، یه همچو بینشی با اون کسی که میگه بابا یه مرد و زنی به نام پدر مادر یه ارتباطی برقرار کردم، اتفاقا ما پیدا شدیم، یه چندی زندگی میکنم بعدم میمیریم تموم میشه. این دوتا بینش نسبت به انسان، زمین تا آسمون فرق داره. و یه پدیده اتفاقی ارزشی هم نداره، یه مش گوشت و پوست و استخوانی که پیدا شده بعد میمیره خاک میشه. اما این میگه نه، خالقی داریم، ما رو با حساب آفریده، روح الهی در ما دمیده شده، زندگی ما با این 50 60 سال 100 سال تموم نمیشه، تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. خیلی موجود ارزشش با اون تفاوت. به دنبال این یه سلسله ارزش ها مطرح میشه. اونا بالاترین ارزششون در واقع بی‌بندوباری است. اسمش میذارن آزادی. خب ما این کالو پیدا شدیم، خب کیف کن. چه کنیم؟ هر چی میشه میتونیم کیف کنیم. نه آمدنش دست ما بوده، نه رفتنش. خب حالا که هستی، دم غنیمته. دم غنیمتی است. لذت گرایی، فردگرایی، خودخواهی، طلبکار بودن از دیگران. آدم میخواد از همه استفاده کنه به نفع خودش، این لازمه اون نوعی. اما اگه ما خالقی داریم، اختیار وجود ما دست اوست، او با هدفی آفریده ما را، بعد هم در اینجا زمینه انتخاب برای ما گذاشته تا سرنوشت خودمون رو خودمون انتخاب کنیم، و بعد نتیجهش در یک عالم ابدی پیدا خواهد شد. خیلی باید دقت کنیم در رفتارمون، زندگیمون، هرچی دلم خواست و هر جوری شد، این نمیشه، حساب کتاب داره. آدمو محدود میکنه، مقید میکنه، مقرراتی رو باید داشته باشه، پایبند باشه. درست نقطه مقابله، اونها فقط مقرراتی رو میپذیرن که یه نظمی در جامعه برقرار بشه و آزادی دیگران لطمه نزنه، همین اندازه است، ولی هیچ دیگری را پایبند نیستندش و افتخار میکنند. این روح فرهنگ آمریکایی است که تو اروپایی هم این اندازه غلیظ نیستن. اینکه مقام اعظم رهبری اشاره کردن که اروپایی هم جلوی تهاجم فرهنگی را میگن بگیرن، اینا فرهنگ آمریکایی را یک فرهنگ مهاجم میدونن، اینا را دیگه زیر بارش نمیرن. اروپایی یه خود از اینا، اما آمریکایی آنها خیلی آزم. بند خودم در دانشگاه آمریکا دعوت داشتم برای سخنرانی، چیزاییست که خجلت آور است در حضور خواهران عرض بکنم. دانشجو، یه دانشجوی دختر، یه پسر، سر کلاس دست کردن هم کردن یه شیشه آب جوان دستش، اکثریت بدنشون هم پیداست، حالا دیگه توضیح بیشتر. استاد میاد سر کلاس، میپره میشینه روی میز، سیگار هم میذاره زیر لبش. خیلی آزاد، رس حیایی، شرمی، مثلا کسی بد باشه خوب هرچی خوشت میاد. یه همچی کلاس رو شما تصور کنید، علم چقدر پیشرفت میکنه، چقدر همونطور میگید پس چجور این علم ها پیدا شده. باز رو تحقیق کنید، اکثر تحقیقات و اکثر شخصیت های مؤثر در پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی آمریکا شرقی‌ها هستند. بخش عظیمشون ایرانی‌ها هستند. اینا با اون فرهنگ خودشون دنبال کار و درس خوندن و اینا هستند. اونا غالباً فرهنگ حاکم، فرهنگ عیاشی و خوشگذرانی و تک و تو که هنوز از فرهنگ‌های مسیحی قبلی برخوردار هستن و مذهبی‌هاشون، اونا چرا کمامیش یه خود تقویداتی داره، ولی اصل فرهنگ آمریکایی اینه. پس اصل فرهنگ رو میشه گفت ریشش باورهاست. همین که تو مکتب ها میگفتن اصول دین، دنبالش یه سلسله ارزش هاست که باز نمادش فروع دین هست، شاخه هاییست که از این ریشه می به دنبال این شاخ و برگ هاییست و میوه هاییست. فرهنگ رو به صورت یک درختی تصویر کنید که ریشش باور هاست، تنه و شاخهای اصلیش ارزش هاست، میوشه برگوبار هاش. اون وقت مسائلی از قبیل آداب و رسوم و گویش ها و اینا از اون برگ های مختلفی است، خیلی تأثیری در ماهیت این درخت نداره. همه هویت این درخت ریشش تعیین میکنه، یا شاخهای اصلی که پیوند میخوره، همه به شاخهای فرعی و میوه و اینا که میرسه دیگه اینا نتیجه و آثارشه. ولی به هر حال مجموعه اینا میشه گفت این درخت فرهنگ است. دشمنانی که میخوان هجوم کنن سعی میکنن از ریشه شروع کنه، ریشه رو مسموم کنه، به دنبال شاخه هم کم کم لاغر و بیجون میشه. شاخه های فرعی اونجوری پیوندش بهش میذارن که دلخواه خودشون هست، تا میوهی رو که خودشون میخواد ازش به بار بیاره. این ماهیت فرهنگ، اون هم هجوم فرهنگی، مقابله باشن. اولا رعایت بهداشتی، سموم به این درخت نرسه، پای این درخت ها مواد سمی نریزن تا ریشه بخشکی، به موقع خودش باید تغذیه بشه، آبیاری بشه، هوای سالم، نور داشته باشه تا رشد کنه. اگه ما اینجور فرهنگ رو تعریف کنیم به نظرم کار بدی نکرده باشیم. حالا صرفا بگیم فرهنگ یعنی گویش ها، یعنی آداب و رسوم اجتماعی، یعنی ترانه ها، چی میشه اون مثلا؟ چند اندازه تأثیر در ماهیت انسان داره. حالا امروز شما فارسی صحبت میگید، فردا عربی، مثلا رفتید کشور عربی، پس فردا رفتید اروپا، انگلیسی های زبان دیگری صحبت کردید، معاید شما عوض میشه؟ او یه امر عرضی است، برای رفع نیاز هاست زبان و مکالمه. ارزشی نداره که بگیم این گویش با اون گویش چقدر فرقی داره و این دو فرهنگ هم با هم تباین دارن یا نمیدونم چی دارن. این نوشتای عرضی است که ماهیت این فرهنگ است و تأثیر در هویت انسانی ما داره، باورها و ارزش هاست. بنابراین اگر ما اصل فرهنگ را باورها و ارزش ها بدونیم، به نظرم نه تنها خطایی نکردیم بلکه به مهمترین مسئله فرهنگی توجه کردیم. پس هجوم فرهنگی یعنی اون چیزی که باورها و ارزشهای ما را به خطر می اندازه، تشکیک درش می کنه، شک درش ایجاد می کنه، و این را دست ما می گیریم. و الا حالا فرض کنید بویش شما تهرانی باشه یا مثلا کرمانی باشه، چی می شه مثلا؟ ما خیلی کسانی داشتیم اهل یه شهری بودن، بعد من در یه جای دیگه زندگی کردن، لهجهشون عوض کردن. مرحوم آقای دکتر بهشتی اصفهانی بود ولی خب عمدتا تهرانی صحبت میکرد، البته ته لهجه اصفهانی داشت. حالا مثلا این ماهیت فرهنگیش عوض میشه. یا حالا از تهران رفت آلمان، مثلا ایشون 5 سال اونجا بود، اونجا زبان آلمانی هم خوب صحبت میکرد، حالا ماهیت فرهنگیش عوض شد. اینا ایسای عرضی است، تأثیر در ماهیت انسان نداره. ما را سرگرم کردن به اینا تا از این مسئله اصلی غفلت کنیم. خود این یه هجوم فرهنگی است. بنابراین برای مقابله با این گفتیم اولین هدف وحدت حوزه و دانشگاه این بود که هدف مشترکی داشته باشیم. هدف مشترک این بود که دفاع کنیم از فرهنگ خودمون، دفاع در مقابل یه دشمنه. اون دشمن چیکار میخواد بکنه؟ گویش ها رو ما رو میخواد عوض کنه، ترانه های جدیدی به ما یاد بده، موسیقی جدیدی، یعنی در مقابل این فقط. حالا موسیقی خوبی هم بود اگر اشکال شرعی نداشت، خب چه میدونه، از خارج بشه از داخل، تعصبی نداره. یه وقت لازم شد حالا در یه جایی فرض کنیم انگلیسی صحبت بکنیم، بگیم نه من حتما باید فارسی حرف بزنم. خب حالا وزیر خارجه ما حالا برخلاف وزرای خارجه قبلی در مجامع بین المللی خودش انگلیسی صحبت میکنه، دیگه احتیاج به مترجم نداره، اشکالی نداره. به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی اینا تأثیری در هویت فرهنگی ما نداره. اونی که تأثیر اصلی داره باورهای ماست و ارزشهای برخواسته از اونها. دشمن میخواد اونا رو از ما بگیره، سرمون رو گرم میکنه به این چیزها که اونا صدها، باز خدا انشاءالله بر طول عمر مقام معظم رهبری بیفزه، فرمودن من میگم صدها برای احتیاط میگم، ولی از هزارها هم بیشتری. رسانه هایی که دائما علیه اسلام دارن کار میکنه، شبان روز علیه اسلام، هزارها. ما بیخیال خواب هستیم، داریم با هم راجع به چی صحبت میکنیم و فعلا از این چه تیشهی داره به ریشه فرهنگ ما میخوره. باورهای ما به دنبالش هم ارزش های ما، دینی ما، که اینا اساس فرهنگ ماست، چیزیست که خدا برای ما نازل کرده، عزت به ما بخشیده، و ما داریم اینا را غفلت میکنیم ازش. اینا که فرهنگ نیست، فرهنگ موسیقی از دو رقص و بویش ها و نمیدونم آشپزی و لباس. و در همین جمهوری اسلامی ما شما فرض که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا به حال در چند کشور جشنواره مد لباس تشکیل شده، به خصوص مد لباس زنانه دیگه، عمدتا مد لباس اینا بیشتر مال خانم هاست. بنده خودم در بعض جاش در یک کشوری بودم که اون جشنواره در اونجا تشکیل، میلیون ها که چه ارز بکنم، حالا دیگه میلیون ها عددی نیست، میلیارد ها شده واحد. صرف این که مثلا جشنواره در یک کشور شد به عنوان کار فرهنگی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مد لباس خانم ها را ارائه می‌دهیم. اصل فرهنگ ما فراموش شده. چه حجمه هایی دارد بر اصل این باورها و ارزش های ما وارد میشه غافلین. افتخار میکنیم که ما چند نوع مد لباس عرضه کردیم. در کجا؟ مثلا در بوسنی. اینا انحرافاتیست که ما در مسیرمون پیش میبریم. گروه موسیقی میفرستیم در پاکستان که برای موسیقی ایرانی اجرا کنن. اونا خودشون پیغام میدن ما انواع موسیقی ها رو داریم. شما اونی که ما احتیاج داریم فرهنگ اسلامی است. یک کسی بیرسی دین به ما یاد بده. ما هنر میکنیم، گروه موسیقی میفرستیم، جشنواره. اینا انحرافات فرهنگ است. اصل فرهنگ که باورها و ارزش هاست فراموش شده. به یه چیزایی بشنسته که به فرض این که ضرر نداشته باشه چند و نفعی هم نداره. حالا که ضرر داشته باشه و حرام باشه و تأثیرات سوء هم داشته باشه که دیگه بچی. و ما به دست خودمون داریم فرهنگ خودمون رو تغییر میدیم. یعنی فرهنگ اسلامیمون. پس اگر ما بخواهیم وحدت داشته باشیم هم در جهت دفاعی، دفاع از هجوم فرهنگ غربی و الهادی، باید سعی کنیم در باورها و ارزشها بیشتر کار کنیم. به نحوی همکار دانشگاهی، همکار حوزوی، بخش‌های دانشکده‌های از دانشگاه‌های ما با همین مسائل باورها و ارزشها سر و کار دارند. دانشگاه الهیات، فلسفه، ادبیات و بسیاری از رشته‌های علوم انسانی ما با مسائل فرهنگی سر و کار دارند. در حوزه که تقریبا تمام رشته‌هاش ارتباط با مسائل فرهنگی داره، اشتراک با اینها، همکاری با اینها باعث میشه که رشد و بالندگی بیشتری پیدا بشه و توان ما برای مقابله با هجوم دشمن بیشتر میشه. اما 30 چند سال گذشته از انقلاب چقدر در این راه کار کردیم؟ هر روز هم جشن همکاری حوزه و دانشگاه هر سال میگیریم و هزینه هایی هم صرف میکنیم و مقاله هایی هم مینویسیم و سخنرانی هایی و ولی اونش که قطعا نتیجه میده یک فاتحه ایست که برای روح مرحوم دکتر مفتح میخوانیم. ما هم یه صلواتی میفرستیم، شما هم یه فاتحه برایشون. السلام علیکم.